أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که اون سخن نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود هر قرضی که نفع را به همراه داشته باشد سهد است، کل قرض جر نفعا فهو سهد. با اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که فرمود خیر القرض ما جر نفعا، اینا در دو مبحث است. یکی درباره قرض مع شرط است که میشه سخت، یکی درباره قرض بدون شرط است که میشه خیر القرض. پس خیر القرض اونی که جر نفعا بدون شرط، و اگر قرض با شرط باشد که فهو سخت. اون شرط زیاده گاه عینی است، گاهی حکمی. زیاده حکمی به عین بر نمیگردد، یه منفعتی است که به مغرض مثلا بر میگردد. ظاهرا فرقی بین زیاده عینی به زیاده حکمی نیست. مطلب دیگر این بود که این نفع گاهی به مغرض بر میگردد، گاهی به مقترض برمیگردد، گاهی به شخص ثالث. آیا این اطلاق که کل قرض جر نفعا فهو سهد، این نفع به هر سه قسمش مشعول این سهد است، یا خصوص اون نفعی که به قرض دهنده برگردد؟ ظاهرش این است که اگر منفعت به قرض گیرنده برگردد هیچ عیبی نداره، و به قرض دهنده برگردد یقینا عیب داره. به ثالث که برگردد، اگر اون ثالث هیچ ارتباطی با مغرض ندارد، اینم عیب نداره. و اگر اون ثالث ارتباطی مغرض دارد که نفعش فلو معل واسطه به مغرض بر بگردد، این مشکل است. گاهی ممکن است یه نفعی به ثالث برسد که همه از او استفاده کنند، که مغرض هم از او بهره ببرد که قرض بدهد، این ظاهرا عیب ندارد. مثلا ماری را به کسی قرض میدهد، میگوید به این شرط به شما وام میدم که شما این را در تولید مصرف کنی. خب اگر قرض گیرنده این را در تولید مصرف کرد، تولید زیاد شد، کالا ارزان شد، مغرض هم نفع میبرد، این گونه از منفعت ها عیب ندارد. اما اون جایی که نه شخصی باشد به خود مغرض برگردد، ولو مال واسطه، این یا اقوا حرمت است یا احتیاط وجوبی حرمت است. اما اون جایی که نفع به ملت و امت و جامعه برگردد که مغرض هم یک از اعضا این جامعه است و استفاده بکند، این عیب ندارد. مار را به این شرط به این آقا قرض میدهد که این رو تو تولید مصرف کند، که اگر تولید شد کالا ارزان میشه، همه بهره میبرن، مغرض هم بهره میبرد، قرض دهنده. این گونه از منافع اگر هم شرط بشه ولو بخشی از این منافع به مغرض برمیگرده، این عیب ندارد، چون رفاه جامعه در این است، یه من از اعضای جامعه است. اما اگر شخصی باشد مال واسطه یا بلا واسطه، این با محضور همراه است. اینها بحثای بود که تا حدود روشن شد بودی. چند تا مطلب مونده است که ببینیم آیا اینها داخل در شرط است که داخل در شرط نیست. یکی این که خب رهن گیری، قرض که میدن به شرط رهن، این یه منفعتی است مال مغرض، برای این که امنیت خاطر میارد، مالش محفوظ میشه. میگه به این شرط من این خانه رو به شما، پول رو به شما قرض میدم که شما خونتون رو در گرو من قرار بدید، رهن بدید. آیا این رهن شرط زائد است، شرط زیاده است یا شرط زیاده نیست؟ در این که رهن گیری جائز است اندلکل حرفی نیست. اما این تخصصا خارج است یا تخصیصا؟ یعنی این شرط زائد است، رباست منتها خرج به دلیل، که از ظاهر فرماشات بعضی آیین میگن خرج بنس، یا این از سرخ ربا نیست، این شرط زیاده نیست. بیان ذالک این است که اگر کسی مالی را به قرض گیرنده وام داد به شرط رهن کرد که این خانه باید در رهن من باشد، گرچه قرض دهنده از برخی از منافع محروم می شود، ولی چیز عائد قرض دهنده نمی شود. چرا؟ زیرا این مرهونه اینن منفعتن انتفاعن هر سه در مدت رهن مال راهن است. مرتهن هیچ حق تصرف ندارد. اگر بخش از منافع این مرهونه به مرتهن برمیگشت، این میشد شرط زیاده. اما هیچ منفعتی از منافع سگانه این مرهونه به راهن بر نمیگردد. این به عنوان امانت پیش اوست، منتها یک کمبودی دامنگیر قرض گیرنده می شود، و این است که این قرض گیرنده قبلا می توانست مال خودش بفروشه، الان نمی تونه، چون یکی از شرایط صحت بیع آن است که مبیع تلق باشد. این مرهون تلق نیست، مثل مال وقفه. وقتی تلق نبود، مقید بود، بیعش صحیح نیست مگر به اذن مرتهن. این منفعت از مقترض گرفته شد، اما چیزی عائد مقرض نشد. منتها مقرض مطمئن است که مالش از بین نرفته، هدر نمیره. همین. پس نمیشه گفت این تخصصا خارج از شرط و زیاده هست، ولی خرج به نس. این خرج به نس نیست، چون این آسیبی به این شرط نمیرسوند، یعنی با اون قرارهای اولیه برسوند. نفعی عاید مغرض نمی شود، منتها مالش تأمین شده است. همین. این که میرید رهن و اجاره قبلا هم تو بحثای سابق این رهن و اجاره مطرح شده بود. این رهن و اجاره احتیاط در مسئله این است که یک کسی که میخواد رهن کند نگد این که پولی که قبلا پرداخت بکنم، پیش پرداخت، بعد مقدار اجاره میکنن. اصلش اینه که این پول رو این مستأجر، این شخص وام میدهد به صاحبخانه. یک، در قبال این خانه او را رهن قرار میده، در گره خود قرار میده. این دو، چون منافع این مرهونه در مدت رهن مال راهن است، نه مال مرتهن، این کسی که پول داد به استرا پیشبرداشت کرد و خانه را از صاحبخانه رهن گرفت، به صاحبخانه میگد که من این خانه شما را اجاره میکنم، مای فلو مبلغ. این تلفیقیست از رهن و اجاره که رایج است. برای اینکه هیچ محظوری پیش نیاید، اجاره را اصل قرار بدن، رهن را در کنارش. نه رهن رو اصل قرار بدن، اون دین رو اصل قرار بدن، اجاره رو در زمینش. چرا؟ برای اینکه اگر این پول رو به او وام داد، این شخصی که پول میدهد میشه قرض دهنده مغرض، صاحبخانه میشه مقترض. این پول رو به او وام میده، در ضمن شر این عقد این وام به او میگوید به این شرط من این پول رو به شما وام بدم که شما خانه رو به من اجاره بدید. این بوی طعم تلخ ریا میده، ربا میده. این کار رو نکنن. اول خانه رو اجاره بکنن، میگن این خانه رو اجاره کردیم به این مبلغ، اجاره هم یه عقد لازم است. در ضمن عقد لازم شرط میکنن که فلون مبلغ را به این آقا وام بدن. همین. این شرط در ضمن عقد اجاره است، هیچ بحثی هم ندارد. اجاره را اصل قرار بدن، اون وام را شرطی در ضمن عقد اجاره قرار بدن، نه اینکه اون وام را اصل قرار بدن و اجاره را در ضمن او شرط بکنن. خب این نه فرق نمی کند. بله خب اون را حساب میکنن دیگر، اون عیب ندارد. اجاره مدتش مبلغ اجمال اجاره کم باشه یا زیاد باشه با ترازی طرفین وقتی صفحی نباشه، صفحی نباشه اب نداره. خب پس بنابراین راه روشنش اینه که اجاره را اصل قرار بدن، اون وام را در ضمن نقد اجاره قرار بدن که بحضوری نداشته باشه. آیا این رهن که در مسئله وام مطرح است این شرط زیاده است یا نه؟ تحقیق در مسئله که شرط زیاده نیست، این چیز زائدی نگرفته، این فقط برای حفظ مال خودش خونه راه گرفته، چون هیچ بهره ای حق نداردش ببرد. نه این یک کمبودی دامنگیر اون قرض گیرنده می شود. قرض گیرنده یه مقداری آسیب می بیند، ولی قرض دهنده شرط زائدی نکرده، چیزی زائد از مال خود نگرفته. این شی سه تا برکت دارد، سه تا اثر دارد. این عین بخواهد او رو بفروشد، خود عین نمیتونه. بخواهد اجاره بدهد که از منفعتی استفاده کنه، نمیتونه. بتونه عاریتن خودش درش بشینه، به رحو عاریه که در آریه انتفاع مطرح است نه منفعت. فرق اساسی اجاره و آریه اینه که در اجاره مستأجر مالک منفعت است، در آریه مستعیر حق انتفاع دارد نه مالک منفعت باشد. این حجره هایی که تو مدارس هست و طلاب در این حجره ها سهولت دارند، اینا حق انتفاع دارن نه حق منفعت. اینا نظیر مستأجر نیستن که مالک منفعت باشن، اینا فقط میتونن تو این حجره بشینن. اینطور نیست که منفعت این حجره مال اینا باشه که ای کسی گرفته اینا بیان مال اجاره طلب بکنن. اینا حق انتفاع دارن. همین آریه است، به منزله آریه است. در این اقسام سگانه منفعت این، درآمد ها این، اینا همش مال شخص قرض گیرنده است، هیچ کدومش به قرض دهنده نمیرسد. پس این شرط زیاده نیست تا بگه به نص خارج شده است. پس شرط زیاده این راه اینجا است. مطلب دیگر یه مقداری مسائل رفاهی است به سود او هست. این البته نسخ اگر هم تخصص نباشد که شاید جای تخصص باشه، ولی نسخ این رو خارج کرده. وارد اینه که دو نفر در یه شهری مسافرن، یا یکی مسافر است دیگری مسافر نیست، به اون میگوید به این که شما که مال فروشهرید الان پول پیشیتونه، اون پول رو به من وام بدید، من در شهری که شما هستید اونجا مال دارم، همونجا به شما میپردازم. این یه نفعی به مقرض برمیگردد. چرا؟ البته اون روزها این طور بود، الان شاید قابل تصور باشد. اون روزها بردن مال از شهری به شهر دیگر ناامن بود، این راهزنها و اینا که بودن سخت بود. به این شخصی که مال دارد میگوید این مال رو به من وام بدید، من در فلون شهر که شهر شما هست اونجا مال دارم، همون رو اونجا به شما میدم که شما دیگه زحمت حمل و نقل نداشته باشید، ناامنی راه شما رو تهدید نکند. این نفعی است، نفع اغرایی است، نفع مادی نیست. آیا این جایز است یا نه؟ از امام سلام الله علیه سوال میکنم، فهم بله این جایز است، که حالا روایتش هم میخونیم. اگر این جزء منافع حساب بشود خرج به نس، اگر جزء منافع نباشد که خب به اطلاقات ادلهی که خیر الغرض ما جر نفعا مشمول آن است درسته، اما بالاخره قرض گیرنده به قرض دهنده میگوید که بردن این مال برای شما تو اون شهر دشوار است، راهزرم که کم نیست، سخت است برای شما، شما اگر به من وام بدید من به جای اینکه اینجا به شما بپردازم اونجا که آسون تر است برای شما تو همون شهر شما مال دارم میپردازم. این شرط رو میکنن. یا مال قرض دهنده میگوید که من اینجا به شما وام میدم به این شرط که شما تو شهری که من رفتم برگردونی. این شرط زیاده است، یه نفع اغلایی و غرض اغلایی به مغرض بر میگردد. اگر این جزء شرط و زیاده باشد خرج به نس، ولی این یه غرض اغلایی است برای تأمین مال است، این دیگه شرط زائد نیست. مشاهین روایت هاش رو زیاد اینی ندارد. چه زیادی ندارد؟ نه خب چه بیشتر رو، چه اینجا چه اونجا حرامه دیگه. زیادی اینی باشد چه این شهر باشه چه شهر دیگر جایز نیست، اما زیاده اینجا زیاده نیست اصلا. در مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 196 باب 14 از ابواب صرف این روایت دارد، چون روایت باب قرض بخشی در باب ربای بی است، بعضی در باب صرف است، بعضی در باب خود کتاب قرض. اولین روایتی که مرحوم کلی نقل کرد عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن نعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت يسلف الرجل الورقه على ان ينقدها اياه بارض اخرى ويشترط عليه ذلك. به حضرت عرض کرد کسی با به دیگری وام میداد، میگد الان که ما آمدیم در این مسافرت هستیم من به شما اینجا وام میدم به این شرط که شما در شهری که رسیدیم اونجا با هم پرداخت کنی که من دیگه بار مشکل حمل و نقل و ناامنی راه و اینا من تهدید نکند. آیا میشه یا نمیشه؟ قال علیه السلام لا بسه. این یه غرض اغلایی هست، به مغرضم بر میگردد، ولی این نفع مادی نیست، این شرط زیاده نیست، فهمت عیب ندارد. روایت دومی که مرحوم کلی نقل کرد عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان ابی السرا، بخشی قابل توجه از اینها مورد وثوق است. اگر در بین این چند روایت یه روایت بود که توثیق نشده آسیب نمیرسونه، برای اینکه چندین روایت است. بله فرق نمیکنه، چون ربا چه در باب صرف و سلم باشه چه در باب بیع مکیل و موزون باشه چه در باب قرض باشه، شرط و زیاده در همه اینها محرم است و واسه بطلان. تلف فروشی باشه، نسیه فروشی باشه، مکل و موزون باشه، ربای قرضی باشه، ربای صرفی باشه، همه اینها محکوم به یک اصل جابه است، اون که شرط و زیاده حرام است تکلیفاً، باعث بطلان معامله است وضعاً. لذا روایات باب ربا رو گاهی در باب ربای بیعی نقل بکنن، گاهی در باب صرف و سلم نقل بکنن، گاهی در باب قرض نقل بکنن. روایت دومی که برای کلینی عن محمد ابن احیان احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن ابی سوان نقل کرده است اینه که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنم. فر رجل یبعثو بمال الی ارزن فقال للذی یرید ان یبعث به اغرزنیه و انا اوفی که ازا قدم تر ارزه. قال علیه السلام لا بسه. فرمود شما قرض بدید من اینجا، وقتی اونجا آمدید من به شما وام رو برمیگردونم. این زحمت حمل و نقل و این ناامنی راه و راهزنان رو شما تحمل نکنید، یه غرض عقلایی است. عرض کرد اینجوریه حضرت ابو ابن ندارد. این روایت دوم رو مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده است. روایت سوم که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده این است. قال امیر المؤمنین سلام وجود مبارک امام صادق، فرمود که وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود لا بأس به ان یأخذ الرجل الدراهم بمکه و یکتب له لهم صفاتج ان یؤتوها بالکوفه. این صفاتج نظیر همین سفته ها و این هاست. به حضرت فرمود بین که اینا تو مکن، کسی تو مکه مالی را به دیگری وام میداد به این شرط که این وام گیرنده در کوفه بپردازد. خب این شخص اینجا مال داره، از مکه تا کوفه این باید مال خودش حمل بکنه، زحمت حمل، ناامنی راهزنان همه او رو تهدید میکند. این یک شرطی است، مادی نیست البته، یعنی مال زائد نیست که به قرض دهنده برگردد، یه شرطی است عقلایی به نفع مغرض. آیا این هم حرام است و معامله باطل میکند یا نه؟ حضرت فرمود اب ندارد. صفات جو اینجوری معنا کردن جمع صفتجم و هیه ان یعطی مالا لآخر و للآخر مال فی بلد المعطی فیوفیه ایاه اوناکه فیستفید و امنت طریق، که این رو از قاموس در ذیل این روایت نقل کردن، یعنی پاورقی. روایت چهارم رو که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد، محمد ابن علی ابن حسین به اسناد ابان یعنی ابن عثمان انه قال، یعنی وجود بارک ابی عبدالله فرمود فر رجله یسلف الرجل الدراهم ینقدها ایاه به ارض اخرى. قال علیه السلام لا بأس به. به امام صادق عرض کرده این که قرض گیرنده مالی را به قرض دهنده مال را به قرض گیرنده میدهد، شرط میکند که شما در فلون شهر به من بدید. خب یه قرض عقلایی است به سود قرض دهنده، راه ناامر است یا بردن مال سخت است. میگه اینجا من به شما وام میدم به این شرط که شما فلون شهر به من برگردونی. حضرت فرمود اب ندارد. این روایت چهارم. پنجم هم اگر چون چه هزینه مالی داشته باشه که اون شرط زائد و مالی است، از بحث بیرونه. اینجا خود شخص داره این کار انجام میداد، خود این شخص قرض گیرنده این مال رو میگیرد، چون خودش هم گفته بود که من در فلان شهر مال دارم، وقتی آمدید اونجا به تحویلتون میدم مال بدم. این نه علی زیان قرض گیرنده است نه به سود قرض دهنده هم از اضافه مالی، فقط یه امنیت طریق است، یه غرض عقلایی است. حالا اگر این غرض باشد این نظیر کارمزد است. اگر یه چیزی هزینه داشته باشد به نام کارمزد این ربا نیست، بالاخره یه دفتر میخواد، یه حساب میخواد، یه کتاب میخواد، هزینه رو کی باید بده؟ شرط بکنه که قرض گیرنده باید بده. این دیگه کارمزد یه دور ربا نیست. بالاخره یه کارمند میخواد یا نه، یه چراغ و آب و برق و تلفن میخواد یا نه، یه دفتر میخواد یا نه، هزینه اینها رو قرض گیرنده باید بده. این شخص میگوید من قرض میدهم، این کارمزد مال شما، این کارمزدی که همه گفتن میگرن دیگه، کارمزد که حرام نیست. بالاخره کسی باید باشه ثبت بکنه بنویسی یا نه، یا خودت بشین ثبت کن اینجا نگهداری کن، یا کسی که ثبت میکنه اجرتش بده. این میشه کارمزد، اگرم هزینه داشته باشد جز ربا نیست. بله، قرض حفظ باید بشه. حفظ که باید بشه، این حفظ شرطی دارد، مقترض شرط میکنه شما بپردازی، اما عائد مقرض نمیشود چیزی. این مال را به شما میدهد، شما گفتی من اونجا میدم، بر بسیار خوب اونجا خود تعبیر میکنی، خود اونا پیشنهاد میدن که ما این کار رو میکنیم اونجا تحویلتون میدیم. یه غرض و غرض دارد، حالا بدون هزینه باشد، با هزینه باشد، چیز عائد این مغرض نمیشود غیر از امنیت مال. او هزینه میکند ولی اون هزینه به مغرض بر نمیگردد. بسیار خوب، یه غرض اغلایی است. این غرض اغلایی مال امر مادی نیست. مقرض دهنده میگوید به اینکه من این مال که در مکه هستیم به شما میدم، شما کوفه به من پس بده. حالا ممکنه خود قرض گیرنده این مال رو در مکه مصرف کرده، مصرف بکند، بعد چون در خود کوفه مال دارد، وقتی آمدن به کوفه اون مال رو میپردازد. هیچ کدوم به همراه خودشون مال نیاوردن یا نقل انتقال ندادن که هزینه داشته باشد. این گفت به این که به این شرط که در کوفه به شما بپردازن، کوفه بپردازن. اگر هزینه داشته باشد قرض گیرنده باید بپردازه، نظیر کارمزد. در اینجا نگفت که من مال را از همراه خودم میبرم، که این راه که ناامن است برای من عیب نداره، برای شما عیب داره. نه، اینجا مصرف مورد احتیاج اوست، در سفر مورد احتیاج اوست، وقتی که رفتن کوفه اونجا مال دارد و به قرض دهنده مالشو برمیگردونه. نه اینکه من این مال رو میگیرم از اینجا میارم کوفه، از در کوفه به شما میدم، این که اغلایی نبود. این شخص مسافر در کوفه محتاج مصرف مال بود، از قرض گیرنده مال میگیرد، در مکه صرف میکند، بعد میگد کوفه که رفتی من مال دارم به شما میدم. روایت پنجم این باب هم همین مضمون را دارد که اسماعیل جابر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که قال قلت یدفع الی الرجل الدراهم فاشتر تو علیه ان یدفعها به ارض اخرى سواء به وزنها و اشتر تو ذالک علیه قال لا بأس. من اینجا مال رو وام میگیریم، شرط بکنیم که در شهر دیگر با همین وزن به ما بده، حضرت عبود عیب ندارد. یه قرض اغلاییست که به مغرض برمیگرده، اما شرط مادی نیست. چون آخر اینها رو ما بگیم ربا هست و خرج به دلیل، نظیر رهن را اینجوری گفتن، نظیر این مسئله هم برخی اینجوری گفتن، این تام نیست، زیرا این در تحلیل اینا ربا نیست اولا، ثانیاً اون ادله که با غلاظ و شداد ربا را تحریم کرده است قابل تخصیص نیست. ما بگیم اینا ربا هست مگر در این گونه از با اینجا. اگر در مسائل خانوادگی مثل بین والد و ولد و مانند اون گفتن ربا نیست، چون در حقیقت نفع به شخص ثالث برنمی گردد، غیری در کار نیست. اما اگر چیزی واقعا ربا باشد بعد بگیم استثناء شده است، لسان ادله ربا تقریبا آبی از تخصیص است. روایت این روایت پنجم رو که نقل کردیم، علی ابن نعمان هم با سند دیگر نقل شده است. روایت هفتم این باب که اون رو مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، روایت پنجم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، این است که ان الرجل یسلف الرجل الدراهم ینقدها ایاهو به ارض اخرى و الدراهم عددا قال لا بأس. اینا نصوص باب صرف. اما مطلب دیگری که مربوط به مسئله رباس، این شرط زیاده که شده، این شرط زیاده خب حرام است، حرفی درش نیست. چه عینی باشه، چه منفعت باشه، چه عین باشه، چه منفعت باشه، چه اندفاع، حرام. اگر به مورد برگرده زیاده است. حالا این شرط، این زیاده حرام است و گرفتنش باطل. آیا اون مزید علی، اون اصل مال، ملک مقترض می شود یا نه؟ آیا مسئله ربا نظیر مال غصبی است که کسی دو تکه فرش فروخت، یکی مال خودش بود یکی غصبی، اون که مال خودش بود معامله صحیح است، اون که غصبی است معامله باطل است، فضولی است مثلا احتیاج دارد به اذن مالک، تفکیک پذیر است، تبعیض پذیر است، خیار تبعی صفقه به همراه دارد مانند آن، یا نه زائد و مزید علیه مجموعاً باطلن. ظاهراً مسئله شرط زیاده که گفتن باعث بطلان است، کل این مجموعه را باطل می کند، نه خصوص اون زائد را. این نه برای آن است که شرط فاسد مفسد است تا گفته بشود که مبنای بعضی این است که شرط فاسد مفسد نیست، این از اون قبیل نیست که چون شرط فاسد است عقد را هم فاسد بکند، تا کسی بگوید ما این مبنا را قبول نداریم، شرط فاسد مفسد عقد نیست، بلکه شرط و زیاده کل این عقد را باطل میکند. این عقد قرض میشه قرض ربوی، این تکلیفا حرام و معصیت و وضعا باطل، نه اینکه از سنخ شرط فاسد مفسد عقد باشد تا کسی بگوید لا نسلم، ما قبول نداریم که شرط فاسد مفسد عقده، شرط خودش فاسد است. اگر کسی معامله کرده، شرط کرده که فلون جامعه غصبی را خیانت کند، خب این شرط فاسد است، معامله که باطل نمی کند. شرط فاسد را ممکنه بعض جا بگویند که مفسد عقد نیست، اما این از سنخ شرط فاسد نیست که مفسد عقد بشد، چون لسان روایات این است که اگر شرط زیاده کردی فیه بعثون، یعنی در این قرض، در این عقد، نه اینکه اون شرط فیه بعثون، قرضی که شرط زائد بشود فیه بعثون، نه اینه که شرطی که در ضمن قرض بشود فی شرط بعثون. پس بنابراین اگر شرط زائد شد جا برای استحساب نیست. بعضی ها برای این فکرن که عقد که حاصل شد، عقد قرض، عقدم مملک است، عقوب العقودم میگیرد، این شرط و زیاده را چون فاسد هست بگیم شامل نمی شود، دلیل عفو بالعقود این شرط زیاده شامل نمی شود، اصل این مال ملک مقترض است، این سخن صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه این از سرخ این که شرط فاسد مفسد عقد است نیست. نصوصی که در باره قرض وارد شد این بود که اگر عقد قرض شرط زیاده شد فیه بعثا، یعنی تو خود عقد بعث است، یعنی عقد باطل است، نه اینه که او شرط باطل است تا هر کسی رو مبنا خودش سخن بگوید که شرط فاسد آیا مفسد عقد است یا مفسد عقد نیست، از اون قبیل نیست. نه خیر، از قرض دیگه، قرض گرفته شرط کرده فوت فیه بعثون. مزتر بدون قرضم بدون عقدم میتواند تعریف بکند نظیر خوردن مال اکل بیته، تا چه اندازه اضطرار داشته باشد. اگه اضطرار به سوی اختیار خودش باشد او رو بعید اجازه بدن، اما اگه واقعا مستر است اون رفع مستر رو حکم تکلیفی رو برمیدارد، حکم وضعی سرجاش محفوظه، یعنی اون زامن هست مال بدون دلد. اگه کسی مستر بود برای گیرنده حلال است، برای اما این مال را میتواند داشته باشد، شارع مقدس اجازه میدهد اون بگیرد. اون شخصی که زائد را میگیره زیاده را ازش میگیره، نه که حالا ما بگیم درباره زائد حکم دارد مزید علی حکم دارد. اون شخصی که قرض دهنده هر دو را از قرض گیرنده میگیرد، هم زائد را هم مزید علی را، هر دو را میگیرد به اجبار. منتها این رفع مستور رو بر اساس اینکه ضرورت ها تتقدر و به قدرها حکم تکلیفی رو برمیدارد، نه حکم وضعی را، حکم وضعی که زمان باشه سر جاش محفوظ. به مقترض یا به مقرض؟ بله خب، اون تو بحث قبل اشاره شد که چند تا روایت داشتیم به همین مضمون بود. الان بخشی از این رباها بحث به ظاهر رباست ولی واقعا ربا نیست. یعنی این شخص میگوید که از امام سلام الله علیه سوال کرده که قیمت روزه گرفتن رو باید بدهد یا روزه ادا رو. این شخص قرض دهنده میگوید من الان این 100 درهم رو به شما قرض میدم، این 100 درهم یه مالیتی دارد که با این من میتوانم فلان مقدار زمین تهیه کنم یا فلان مقدار مواد غذایی تهیه کنم. شما هم یک سال بعد یه 100 درهمی به من، یه پولی من بدید که من بتونم همون مقدار زمین تهیه کنم، همون مقدار مواد غذایی تهیه کنم. این که دیگه ربا نیست، مالیت را قرض میداد نه این اسکناس را، این ارزش مالی را قرض میداد دیگر. چون ارزش مالی را قرض میداد میگد که من با این 100 درهم میتوانم یک گوسفند تهیه کنم، شما هم سال بعد یه 100 درهمی به من، یه پولی به من بدید که من بتونم یک گوسفند تهیه کنم. همین اول شرط بکنن به مال را قرض ندهد، مالیت یعنی مالیت، مالیت را قرض بدهد، ارزش قرض بدهد. وگرنه همینجور بگه من این 100 تومان را شما وام دادم، خب 100 تومان یعنی 100 تومان دیگه، اما ما یه مال داریم این 100 تومانه، یه مالیت داریم که ارزش در برابر کالاهاست که تورم رو مالیت میاد. اگر از همه اول بگد به این که من مقداری مال به شما، مالیت به شما وام میدم که با اون بتوانیم فلون مبلغ، فلون مقدار فرش تهیه کنیم، به زمین تهیه کنیم، مواد غذایی تهیه کنیم، شما سال بعد همین رو وام بدید، این که دیگه ما نیست. تو چند تا روایت بود که به حضرت عرض کردن که آیا قیمت یوم الاداس یا قیمت روز قرض، همون روزی که قرض داد اون ارزش اون رو باید حساب بکنید. و این روایت جامعی است دیگه که بخشی از کارهای تورم و امثال تورم رو روایات حل بکند. ولی طرفین باید بدونن که مال غیر از مالیت است. نگن ما 100 تومن وام دادیم 120 تومن گرفتیم، این در حقیقت مالیتی که وام داد سال بعد اون مالیت به صورت 120 تومن در میاد. این دیگه روا نیست مگر اینکه توجه نداشته باشد. خب پس بنابراین چون اصل معاملات همینه دیگه، در معاملات نهی در معاملات که میگن این کار رو نکن، یعنی نکن که نمیشود. بله خب نه در خود معامله سوال میکند، این معامله سوال میکند، محور اصلی سوال جواب اینه که این حلال است یا نه. همون فیه بعثون، این فیه بعثون یعنی معامله باطل است. چون معامله باطل شد شرط و مشروط هر دو زیر سوال می رود، نه اینکه اون شرط حرام باشد. تا چرا سوال بکنن که یه همچه معاملی ما داره می کنیم؟ نه این در این آیا اینجور میشه قرض داد یا نه، فقط توی بحثون در خود عقد قرض سوال میکنن، نه درباره شرط زیاده. قرضی است که در او شرط زیاده است آیا صحیح است یا نه، فهم توی بحثون. محور اصلی سوال عقد قرض است، چون محور اصلی سوال عقد قرض است این عقد قرض میشه باطل. پس به من جا برای استصحاب نیست. برخی ها خواستن بگن به این که اصل عملی در اینجا ایجاب بکند که ما بگوییم این مال در اختیار مقترض است. چرا؟ چون این که با عقد قرض مالک شد. شک داریم که با بطلان شرط این مال از ملک مقترض خارج شد یا نه استصحاب میکنیم. جوابش این است که از همون اول ما نمیدونیم ملک این شده است یا نه، بلکه از اول اماره قائم شده است برای اینکه ملک اون نمیشه. شما در برابر اون اماره چیز اصل به خود قائم بکنید، مشک نداریم که اماره یعنی دلیل روایی میگوید به اینکه ملک فروشنده، ملک خرید، ملک قرض گیرنده نمیشود. بنابراین این هم حکم خاص خودشی دارد. حالا اگر چون چه در این محدوده فرعی بود که بهتر میشه، نه که وارد مسئله بعد بشیم ان شاء الله. والحمدلله بارمید.